به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالم که دو مرتبه در خدمت آقای مهندس بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروزمون رو بر مبنای سوالی که یکی از بیننده های عزیز از ما کرده بودن جمع‌آوری کردیم و امیدواریم که تا آخر برنامه تونسته باشیم که با کمک آقای بازرگان به سوال این عزیزمون جواب داده باشیم و برنامه مفید و مؤثری برای شماها باشه. سوال اینجوری مطرح شده که کلن چه رابطه ای بین خداشناسی یا ژن دینشناسی و ضریب هوشی افراده؟ آیا واقعا آدمای باهوشتر اخلاقی تر هستن یا اصلا تأثیری داره باهوش بودن یا استعداد کمتر داشتن؟ و اینکه آیا میتونیم یک جنبه علمی یا یک معیارهای علمی در مورد شناخت این ظرفیت افراد از نظر هوشی داشته باشیم تا بتونیم ببینیم رابطه بین ضریب هوشی افراد یا اصول اخلاقی و دینداری مردم وجود داره یا نه؟ لازم خوش آمد از آقای بازرگان، ازشون خواهش میکنیم که این سوال برای عزیز ما بشکافن و بیشتر توضیح بدن.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز، عرض کنم که منم اتفاقا چندی پیش مقاله‌ای به نام ژن خداشناسی در یکی از این مجلات خوندم. عده‌ای تلاش دارن که به هر حال این زمینه‌های ذهنی هوشمندی رو یا ایمان و اخلاق و علم و اینها رو پیدا بکنن در ذهن ما. اینا البته همه جدیده، تلاش هاییست که دانشمندان در همین یه قرن گذشته آغاز کردن. فکر میکنم شروع این اقدامات از اوائل قرن بیستم، یعنی میشه از اون موقع این رو شناخت. البته در طول قرن 19 هم تلاش هایی بود برای پیدا کردن یک معیارهایی که میزان رشد و پیشرفت محصلین رو تشخیص بدن، ولی برای اولین بار در اوایل قرن بیستم در فرانسه وزارت معارف فرانسه از یه دانشمند روانشناس معروفی به نام آلفرد بینه دعوت کرد که او و گروه همکارانش یه مطالعاتی بکنن که علت افت تحصیلی بعضی از این محصلین رو پیدا کنن. چرا یه عده‌ای خوب پیشرفت میکنن، نمرات عالی میگیرن، یه عده‌ای هم رفوزه میشن، نمیتونن به تحصیلاتشون ادامه بدن؟ به هر حال ایجاب میکرد که وزارت آموزش پرورششون یه معیارایی رو پیدا بکنه. یعنی از اوایل قرن بیستم، یعنی 1904، این تلاش ها اولم از فرانسه آغاز شد. 3-4 سال بعد در آلمان یه شخصی به نام ویلیام اشترن، او در واقع مطالعاتی کرد و یک ضریبی رو پیشنهاد کرد به نام IQ Intelligence Quotient که بعد از اون خب خیلی معروف شد و هنوزم میبینیم که خیلی بهش توجه میکنن. یعنی با این ضابطه و اندازه‌گیری بهره هوشی هر فردی بتونن تشخیص بدن در چه موقعیتی هست، چه شغلی رو باید انتخاب بکنه. تلاش های بعد از اونم خیلی شد، کسانی هم سعی کردن که به هر حال تو جنبه های ایموشنال مطالعه بکنن، یعنی به این نتیجه رسیدن که ضریب هوشی و توانایی حل مسائل ریاضی یا فیزیک و شیمی این بیانگر کافی نیست، چه بسا اون جنبه های احساسی و عاطفی هم موجب پیشرفتایی در زندگی بشه. همچنان این مطالعات ادامه داشت، بعضی هم ترکیب خواستن بکنن اون جنبه های ایموشنال رو با اون جنبه های فرض کنید توانایی های حل مسائل ریاضی. به هر حال این تلاش ها در اروپا خیلی بوده و به هر حال در دانشگاه مختلف تو این زمینه ها کار کردن. اینی که حالا چه رابطه ای این هوشمندی یا مثلا ضریب احساس و عاطفی بودن در اخلاق داره، در دین داره، چنین مطالعه‌ای نشده، گرچه در جستجوی این هستن که ببینن جایگاه این توانایی های اخلاقی یا احساسی یا علمی کجا هست، ولی هنوز به نتیجه یا نظر علمی نرسیدن.
خیلی ممنون. و با توجه به چیزایی که شما فرمودین، یعنی واقعا نمیشه گفت تنها کافیه که جنبه های فقط هوشو یا مثلا از نظر احساسی یا عاطفی آدم ها بررسی بشه. شاید واقعا روح انسان خیلی فراتر باشه از اینکه فقط ما تمام پیشرفت علم یا تحقیقات علمیمون رو در حد هوش و ذکاوت آدم رو قرار بدیم. نظر شما چیه در این مورد؟
بله، عرض شد که من مقدمش رو عرض کردم که از اوائل بیستم چنین تلاش هایی آغاز شده. این اواخر، یعنی اواخرم که نمیشه گفت که 80-90 سال پیش در دانشگاه هاروارد کسی به نام هوارد گاردنر، او برای اولین بار این تئوری رو مطرح کرد که ضریب هوشی یا ضریب احساسی به تنهایی کفایت نمی‌کنه. انسان آنچنان موجود پیچیده است و این مغز ما آنچنان توانایی‌هایی داره که نمیتونیم یه تعریف جامع و واحدی رو ارائه بدیم. او به جای IQ MI رو مطرح کرد. MI در واقع همون Multiple Intelligence، و یه جدولی ارائه داد، 8 عامل کلی رو معرفی کرد که هر یک از اینا برای خودش یه دنیاییست، یه عالمیست که زیر مجموعه‌ای هم داره. یعنی حتی توصیه میکرد که اینتلیجنس نگین، اینتلیجنسیست، هر کدوم اینا با زیر مجموعه داره. من این 8 عاملی که ایشون معرفی کرده به اجمال خدمتتون عرض میکنم. اولیش در واقع میگه اون توانایی های زبانیه، اونا که استعدادشون در گفتار هست، در نوشتار، شاعر میشن، نویسنده میشن، گوینده میشن، روزنامه نگارن، این برای خودش استعداده. عنوان linguistic intelligence میذاره، word smart، اونایی که این هوشمندی رو در کلمات دارن. بعضی ها میگه که قدرت تشخیص مثلا عدد و رقم و ریاضیات دارن، اینا که حسابگر میشن، آمارگر میشن، برنامه ریزی کامپیوترن، اهل منطقن، استدلالن، اینم برای خودش یه شاخه ایه. اینم میگه logical mathematical intelligences، اون logic smart هستش. نمیشه گفت که همه اینا که این توانایی رو دارن پس اینه قدرت انسان، نه، اینم میگه یکی از موارد هشتگانه است. یا اونایی که قدرت تشخیص فضا رو دارن، حجم رو دارن، در واقع میتونن آرتیست بشن، آرکیتکت بشن، مخترع بشن، دکوراتور بشن، این برای خودش یک شعبه ایست از هوش انسان، از توانایی ها. اینو میگه spatial intelligences، در واقع اون picture smart، این خودش یک استعداد ویژه ایست، بعضی ها این حالت رو دارن. یا اونایی که میتونن از عضلاتشون خوب استفاده کنن، کاربرد عضلانی، اونا که آرتیست میشن، پانتومیم میتونن بکنن، یا آهنگساز هستن، عرضه کننده ها، این رو میگه bodily kinesthetic intelligences، اون body smarte. اینم بازی عده زیادی میبینیم کارایی میکنن، توانایی دارن که هیچ کسی دیگه نمیتونه بکنه. اون هوش و استعداد ریاضیات رو ندارن یا اون احساسات رو ندارن، ولی توانایی های کارایی رو با دستشون، خط خوب می نویسه، نمیدونم میتونه خیلی خوب از وجودش، بدنش، فیزیکش استفاده کنه. یا کسانی که به اصطلاح حالت پانتوم، اونی که عرض کردم، اونایی که قدرت کار با دستگاه های موسیقی رو دارن، آهنگ سازن، میگه musical intelligences، music smart در واقع. اونایی مثل بتوون، موزارت، مثلا شوپن، اینا هیچ کسی در طول تاریخ نتونسته با اینا رقابت کنه. اینا ممکنه در زمین‌های دیگه زندگی خیلی هم ضعیف بوده باشن، ولی استعدادشون تو این جهت رشد کرده. یا اونایی که حساسیت به خلقیات علاقه‌های دیگران دارن، نسبت به چهره، به صدا، به زبان، اینو در واقع میگه interpersonal intelligence، یعنی در واقع یه نوع people smart دارن.
بله.
یا به جز اون intrapersonal intelligence، نسبت به خودشون در واقع self smart دارن، قدرت به صلاح عادت بدن خودشون رو به یه کارایی، تصویر دقیق از خودشون دارن، یه نوع در واقع خودسازی کردن، اینا خیلی فرق داره که تسلط به خودشون دارن، آگاهی دارن بر خلقیات خودشون، میتونن مهار کنن خودشون رو. و بالاخره دسته هشتم میگه اونایی که تشخیص میتونن طبیعت رو بدن، علاقه به طبیعت دارن، میتونن دسته بندی کنن، کلکسیون درست بکنن رو گیاهان، رو جانوران، علاقه مندن به پدیده‌های طبیعی. اونم میگه naturalistic intelligences، در واقع اون نیچر سمارت رو دارن. ملازم میفهمید که این که حالا ما میخوایم همه چی رو ساده کنیم، مختصر کنیم، با یه تعریف همه رو بیان کنیم، چطور پله پله دانشمندان روانشناس، روانکاو به این نتیجه رسیدن که اصلا نمیتونیم یه تعریف جامع و مانعی رو ارائه بدیم. بشر استعدادهای فوق‌العاده‌ای داره، این ذهن انسان بسیار پیچیده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. این خودش اتفاقا جالبه که اگر پدر و مادری احساس میکنن فرزندشون مثلا تو مدرسه خیلی موفق نیست، نمیتونه شاگرد اول بشه، همیشه نمره‌های مثلا A بگیره، 20 بگیره، خیلی احساس بدی پیدا میکنن، خیلی تلاش میکنن، سرکوب میزنن به بچه‌هاشون، تحقیرش میکنن، دیگران رو به راه او میکشن که موفق ترن. نه، اینا باید بتونن کشف بکنن که فرزندشون در چه چیزی مهارت داره، ذوقش در کجاست. آدم ها که همه یه جور نیستن، با یه معیار نمیشه سنجید. چه بسا اگر دقت کنن در یک زمینه خاصی اگر کشف بکنن که او ذوقش در چه چیزی هست، بتونه نابغه بشه در همون کار. این شرکت معروف اپل که خب موفقیت های بزرگی داره، اون کسی که مؤسس اپل بوده، اتفاقا یه سخنرانی در دانشگاه استنفورد 2 سال پیش بود میکرد، زندگی خودش رو نشون میداد. این یک بچه یتیمی بوده، حتی پدرش هم معلوم نیست کی هستش، یعنی مادرش اینو به یه پرورشگاهی سپرده بوده، بعد یه کسی میاد میبرتش، یه آدم فقیری بوده، در این شرایط خیلی سختی زندگی میکنه. بعدم که او رو به دبیرستان گذاشتن، به سختی دبیرستان رو تمام کرده، وارد کالج هم که شده بعد از 1-2 سال نتونسته ادامه بده، از کالج هم در واقع کویت کرده، آمده بیرون. علاقه پیدا کرده به خط نویسی، توی کلاس خط گذاشتن، ولی انقدر ذوق داشته در خط نویسی، بعد تونسته همون مهارتش رو وارد کامپیوتر بکنه، برای اولین بار این کامپیوترهای اپل رو که در واقع هنر رو وارد این سیستم الکترونیک کردن، او در واقع مبتکر و مبدعش بود. بعد این فیلمایی که دیگه به سرعت با تصویرایی رو میتونن ادامه بدن، بزرگترین کمپانی رو تو این جهت راه انداخت، و بعدم که حتی به دلایلی از اون کمپانی کنارش گذاشتن، باز رفت یه کار دیگه ای کرد و نبوغ فوق‌العاده نشون داد. یعنی یه کسی که تو پرورشگاه بزرگ شده و اصلا دبیرستان هم نمیتونسته، به سختی کالج هم حتی نتونسته، کسانی که بزرگش هم کردن اونام بی سواد بودن، یا مادرش مثل این که یا پدرش فقط در حد دبیرستان درس خونده بوده، این الان جزء افتخارات به حال دنیای علم و کامپیوتر، در دنیا همه اسمشو میشناسن، یکی از ثروتمندای بزرگ تو این زمینه. حالا از این مثالا خیلی میشه زد، کسانی که واقعا همه از اونها نومید شده بودن که این کزش کاری بر نمیاد، ولی این شناخت به این زمینه‌های استعداد روح بشر و توانایی‌های مغز نشون میده که چقدر پدر و مادرها مسئولن و چقدر باید با هوشمندی دقت بکنن که فرزندشون تو چه زمینه‌ای میتونه که استعدادهای خودش رو پرورش بده. مهم کشف اون هست. حالا خود اون شخص خودش اگه بتونه، یا مربیاش یا والدینش بتونن کمک بکنن که پیدا بکنه که این برای چه کاری خوبه. ممکنه روی چشم و همچشمی ها، به خصوص تو مملکت خود ما که همه راه ها ختم به دانشگاه میشه، اونم مثلا رشته عمران الکترونیک یا مثلا رشته های پزشکی، ولی اون فرزندشون ذوق اون کارا نداشته باشه، این عملا تباه کردن آیندهشو. ولی اگه قدرت نویسندگی داره، انشا خوب بلده بنویسه، ممکنه رشته پولسازی نباشه یا به زیستشناسی علاقه داشته باشه، خب باید بذارنش تو اون رشته، ممکنه خیلی بیشتر در آینده موفق بشه.
بله دقیقا، خیلی ممنون های بازرگان. واقعا این آقای هاوارد گاردنر کمک خیلی بزرگی تو شناخت آدم های کرده، و من خودم چیزی که یاد گرفته دفعه میکردم که آدم ها توی دو دسته قرار میگیرن، بعضی هاشون بوک سمارت هستن، خیلی آدم های باهوشی هستن، تو درس و مدرسه و برن مهندس بشن و دکتر بشن یا وکیل بشن. بعضی ها استریت سمارت هستن، میبینیم مثلا یک واقعا یک دکتر تحصیل کرده یا یه وکیل تحصیل کرده، میبینی در مسائل اجتماعی انگار هیچی نمیدونه، چقدر بی سواد به نظر میرسه. یعنی بوک سمارت هست ولی استریت سمارت نیست. در حالی که میبینیم که یه آدمی ممکن اصلا تحصیلات دانشگاهی نداره ولی انقدر قشنگ میتونه با آدما روابط برقرار کنه و مسائل اخلاقی رو توجه بهش بکنه، مردم رو حس بکنه، که میبینی امکان نداره یه آدم تحصیل کرده. ولی همیشه میگم آدما تو این دو دسته قرار میگیرن. ولی الان با واقعا این کاتگوری که آقای هاورد گاردنر کرده خیلی به نظر من شگفت انگیزه، به نظرم فوق العاده جالبه و میبینی که خب خیلی آدما از نظر احساسی آدم های با احساسی هستن، درد جامعه رو حس میکنن ولی نمیتونن خب یه آدم مثلا هنرمند بشن، نقاش باشن، ولی یا یه آدمی که ریاضیات فوق‌العاده میدونه نمیتونه نقاش بشه. و این کاتگوری بسیار جالبه و واقعا اینجا سوال مطرح میشه که آقای هاورد گاردنر واقعا حرف آخر رو زدن؟ یعنی بعد از این دیگه تحقیقاتی ادامه پیدا نکرده در زمینه‌های دیگه‌ای، یا این مسئله هنوز ادامه داره و دانشمندا و یا روانشناسایی هستن که هنوز بررسی میکنن؟
بله، خب علوم که متوقف نمیشه. گاردنر بیشتر توی هاروارد مطالعات میکرد و مکتب هاروارد توی زمینه روانشناسی، ولی به موازاتش دانشگاه استنفورد هم این مطالعات رو بر حال پیگیری کردن. در واقع از دهه 60 به بعد 1960-1970 به بعد یه شخصی به نام والتر میشل، این در واقع یک سلسله مطالعاتی رو شروع کرد از روی بچه های 4 ساله. میدونین دانشگاه ها معمولا کودکستان یا دبستان های وابسته به خودشون دارن که مطالعه میکنن روی مراحل رشد و پیشرفت بچه‌ها. این مطالعات رو برای تشخیص سلف کنترل آغاز کرد. او همچی طرحی، همچی تئوری و نظریه‌ای داشت که قدرت کنترل نفس این مهمتر از IQه، مهمتر از MIه، اون مالتیپل اینتلیجنس. یعنی اگر آدم بتونه خودش رو کنترل بکنه، مهار بکنه، اگه هوا و هوسی داره، خواسته هایی داره، بتونه این رو به تعویق بندازه. تئوریش این بود که اون توانایی و قدرت به تعویق انداختن خواسته ها، میگه power of accepting delayed gratification، این power، این قدرتی که آدم بتونه یه چیزی رو که میخواد صبر بکنه، به عقب بندازه. خب آدمای بزرگ این براشون تمرین کردن، آدم راحتر میتونه انجام بده. هر چقدر سن آدم بالاتر بره، به بلوغ نزدیکتر بشه، طبیعتاً زمان براش گسترده تر میشه. یعنی هم از گذشته عبرت میگیره، زمان گذشته رو کنار نمیزنه، میبره توی ذهنش، ازش درس بگیره. و همه که بهش بگن که اگه این کار بکنی یه هفته دو هفته دیگه به نتیجه میرسی، این رو باور میکنه. ولی بچه ها معمولا نمیتونن. این مطالعه رو روی ببخشید بچه های کوچیک که از 4 ساله شروع میکنه مطالعهش، هم اینجوریه، یه میزی قرار میدن، یه مقداری شیرینی، حالا شیرینی هایی که مورد نظر ایناست،
مشمالو
بله، کوکی و مشمالو میذارن. بچه ها رو دونه دونه صدا میکنن، یه معلمه و این شاگرد و یه میزی که روش شیرینی هستش، میگن تو حق داری یه دونه بخوری از این شیرینی، ولی من ترک میکنم اتاق، یه رو دیگه بر میگردم، اگه ببینم نخوردی دوتا بهت میدم، و ازش میخوان که نخور. اگرم خیلی کنترل در دست دادی یه زنگی اونجا گذاشتن که میتونی زنگ بزنی و بعد من میام و بهت مثلا یه دونه شو بهت میدم. از بچه های 4 ساله این در واقع آزمایش اینه که این چقدر توانایی داره. خب شیرینی که بچه ها خیلی عاشق هستن، شیفته هستن، میتونن بخورن. خب این رو روی صدها نفر آزمایش کردن. تماما فیلم برداری کردن حالتهایی که این بچه ها از خودشون نشون میدن، عکس العملاشون. وقتی که معلم میره بیرون، مثلا بعضی همینجوری نگاه میکنن، همینجوری میخواد ببینه کی مثلا این زمان میگذره. بعضی ها کنترلشون از دست دادن، بلافاصله زنگ زدن. بعضی ها میرن زیر میز برای اینکه نبینن، بعضی ها چشماشون رو بستن، بعضی ها مثلا دختر بچه ها نشون میده هی با موهاشون بازی میکنن، هی این برابر نگاه میکنن. بعضی ها عصبانی هن، کلافه شدن. بعضی ها مثلا لگد میخواد بزنه به میز که این که میبینه نمیتونه بخوره، نباید بخوره. خیلی حالت های مختلفی رو نشون میده توی فیلم که شاید دیدن خیلی ها، یعنی تحقیقاتی است که این 30-40 سال اخیر کردن. بعضی هم خب کلک میزنن، این ور میداره این رو، اون شیرهی توشو میخوره میذاره اونجا که در ظاهرم معلوم نشه. نشون میده یه درصدی این کلک ها و حقبازی ها رو از اول بردن. بعضی هم خیلی خشنن، میاد اصلا مشت میزنه این رو خراب میکنه که اصلا من نمیخوام یه همچین آزمایشی رو. برها بعد اینا رو نتیجه گیری کردن و این مطالعه رو ادامه دادن برای سالهای بعد که اینا حالا وارد دبستان شدن، دبیرستان شدن. یعنی این مطالعه 20 سال روی این سوژه انجام میشه، روی 656 مورد این مطالعه رو انجام دادن که ببینن حالا اینا چه نتیجه‌ای تو زندگی میگیرن. من اجمالا خدمتتون عرض میکنم این نتایجی که عیناً اینا گرفتن. حدود 30% زنگ زدن و مایل بودن بلا فاصله بخورن، یه عده کمتر از 3 دقیقه مقاومت کردن، بعضی هم اون 15 دقیقه یه ربع ساعت رو تونستن تحمل بکنن. در 1981 یعنی بعد از 20 سال روی همطور که عرض کردم 653 موردی که این آزمایش انجام شده بوده، حالا اینا به مرحله دبیرستان رفتن، این نتایج رو گرفتن. میگه اونایی که تونسته بودن تا 15 دقیقه مقاومت بکنن در امتحان SAT، این امتحانی است که برای ورود دانشگاه فارغ التحصیلای دبیرستان باید انجام بدن، تواناییاشون در ریاضیات، فیزیک، شیمی یا مثلا نوشتن و چیزهای دیگه، یه امتحان ورود به دانشگاه است. دیدن اینا که تونستن این 15 دقیقه رو تحمل بکنن نسبت به کسانی که بیش از 30 ثانیه نتونستن، اینا به طور متوسط 210 نمره در امتحان ورودی به دانشگاه بالاتر بودن. 210 نمره کم هم نیست.
بله.
اونایی که ناتوان بودن در واقع در این تحمل، که انبانشو میگه low delaying adults، اینا نمیتونن، سستن، قدرت اراده آنچنان نداشتن، اینا از نظر آسیب پذیری های فیزیکی یا معتاد شدن خیلی درجه بالاتری داشتن، بیشتر در معرض اعتیاد بودن، اونا که از بچگی نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن. اینجور آدم ها هم در رابطه با خانه و هم مدرسه، مناسباتشون با پدر مادر یا با همکلاسیشون یا در انتخاب دوست یا در حل مشکلات زندگی بسیار نازل‌تر بودن. اینا استرس خیلی بیشتر داشتن، رفتارهای خیلی پیچیده تری داشتن، قدرت تمرکز نداشتن، قدرت این که برنامه‌ریزی بکنن، مالندشی بکنن برای آیندهشون اینها نداشتن. یعنی کاملا نشون میده که چقدر مهمه، یعنی همه این آزمایشات برای رسیدن به این مسئله هست، یا اثبات این حقیقت که همون مقدار که IQ مهمه، همون مقداری که اون هوشمندی ها در اون زمینای هشتگانه، توانایی مهار نفس، کنترل کردن و به عقب انداختن هوا و هوس و تمایلات، اونم یه نیروی بسیار مهمه که این آدمایی که این استعدادو دارن یا تونسته باشن تقویت بکنن چقدر در زندگی موفق شدن. این انبانیست که یعنی نتیجه است که خود این در واقع دکتر والتر مایکل میگیره، میگه to delay gratification and control your temper if you can deal with hot emotions then you can study for the SAT instead of watching TV. یعنی این خودش یه توانایی است که آدم بتونه اون احساسات و ایموشنش رو در واقع مهار بکنه و بتونه خودش رو آماده بکنه برای این سختی های امتحان. بعد این آزمایش رو میبرن رو کودکان 19 ماهه، یعنی از 4 سال این رو تنزل میدن، از همون بچه‌هایی که حالا تو خونه است، مادرشون وقتی خونه رو ترک میکنه بعضیا خیلی جیغ و داد میکنن، گریه و شیون میکنن، آروم نمیگیرن، میچسبن به در خونه. بعضی هم بالاخره بعد از یه مدتی گریه کردن خودشونو با یه چیزی بالاخره سرگرم میکنن، یه اسباب بازی اونجا پیدا میکنه. بعد اینا آزمایش کردن تا سن بعد 5 سالگی اینا رو تعقیب کردن، دیدن اون بچه‌هایی که میتونن خودشونو کنترل بکنن یه به یه نحوی، اون کودکانی که خودشونو سرگرم کردن، اینا به هر حال خیلی موفق تر بودن تو آینده. میگه مهم اینه که ما بتونیم در واقع از ذهنمون، از اندیشمون استفاده بکنیم. اوائل فکر میکردن که IQ مهمتره، ولی حالا به این نتیجه رسیدن که این سلف کنترل اهمیت بیشتری داره. من اینن این نتیجه که یه مقاله‌ای بود، عنوانش بود Don't The Secret of Self-Control، عنوان مقاله هست Don't، این قدرتی که آدم بتونه کاری رو نکنه. خیلی جدیدم هست، مال 2 سال پیشه. میگه Self-control is one of the fundamental characters, strengths. در این حال قبول دارن که این یکی از عوامل مهمه. IQ intelligence is really important, but it's still not as important as self-control. یعنی اهمیت self-control، یعنی این قدرت مهار نفس، در واقع میگه که بیشتر از IQ هستش. بنابراین همینطور که اشاره فرمودین، اینا متوقف نشده تحقیقات دانشمندا. IQ مال یه قرن پیشه، 1912 مطرح شد از اون موقع، ولی الان خیلی دنیا تغییر کرده، بیش از 100 سال گذشته. حالا نیمه قرن 20 MI جای IQ آمد. الان در واقع آخرین حرفی که میزنن سلف کنترله، این قدرت تسلط به نفس، میگن این بیشترین عامل موفقیت در زندگی است.
بله، خیلی ممنون، مرسی. بیننده‌های عزیز، خب حتما با ما هستین، میدونین که ما شروع کردیم که ببینیم چه رابطه‌ای بین اخلاق و واقعا هوش و استعداد هر آدمی میتونه باشه، ولی داریم کم کم به این نتیجه میرسیم که از اونا مهمتر وجود داره. یک واقعا ظرفیت هایی هست که ورای هوش و استعداد آدم ها هست و اون واقعا مسئله کنتروله، که خب آقای مهندس بازرگان واقعا زحمت میکشن، میرن بر ما جمع‌آوری میکنن و این مسائل رو میارن باز میکنن و خب خیلی راحتش میکنن برای فهمیدن ما. بسیار متشکرم واقعا. و اشاره کردین که واقعا بچه ها رو چقدر میتونن از بچگی با آزمایش هایی که میکنن بفهمن که چقدر میتونن در موقع که بزرگ شدن فوکسشون بیشتر بشه، سلف کنترلشون بیشتر بشه، بتونن برای کارهایی که نباید بکنن، درست نیست، بتونن خودشون رو کنترل کنن. و اشاره کردین که ادالت که خود آدمای بزرگ شاید هرچی سنشون بالاتر میره راحت تر بتونن این کنترل رو در خودشون پرورش بدن. امیدواریم که واقعا بزرگا همینجور باشه بتونن. از شوخی گذشته، واقعا بحث بسیار جالبیه و خیلی ممنون واقعا از شما که اینقدر زحمت میکشین و جمع‌آوری میکنین و از دوستانی که باعث میشن که این سوالات مطرح بشه و ما بتونیم بازش کنیم. خیلی جالب بود تجربه‌ای که آزمایش‌هایی که کردن در مورد سلف کنترل و اینکه چجوری میتونن حواساشون رو به تعویق بندازن. ولی سوالی که اینجا در رابطه با این چیزایی که گفتین شما مطرح میشه اینه که آیا این مسئله ژنتیکیه یا اکتسابیه؟ یعنی یک بچه از وقتی بعد به تولدش، موقعی که حتی به این مرحله میرسه که این آزمایش‌ها روش انجام میشه، اون بچه اینو از با خودش آورده، با ژن خودش، یا آدمی بوده که خیلی پیشن بوده، یا آدمی که میتونه خودشو کنترل کنه که اون در بزرگ شدنش هم باز میتونه مؤثر باشه، یا اینکه یه چیزی که در مرور زمان، حالا از پدر، مادر، یا از بچگی، از بعد بله. تولدش میتونه اینو یاد بگیره، کسبش بکنه. این اگه لطف
کنیم. بله، خب ممکنه که یه زمینه های ژنتیکی هم داشته باشه. خیلی اینا نظر علمی مشخص نیست، ولی به هر حال اگر هم جنبه های ژنتیکی باشه که دست ما خارجه و اون قسمت رو کاری نمیتونیم بکنیم. اون چه که مربوط به خود ما میشه، یعنی به خود دستگاه ها و تشکیلاتی که مرتبط به این کارهای آموزش و پرورش هستن، آموزش دادن و کمک کردن به رشد و توسعه و تقویت این استعداده. در واقع هم خود اون شخص میبایست وقتی به این خودآگاهی میرسه بتونه تقویت بکنه قدرت ارادش رو، و هم پدر و مادر والدین در واقع میتونن نقش داشته باشن با آگاهیایی که میدن، با تمرینایی که به بچه‌هاشون میدن این توانایی رو تقویت میتونن بکنن، و هم جامعه و دستگاه‌های زیربط میتونن از طریق رادیو، تلویزیون و آموزش‌های عمومی این قدرت رو بالا ببرن. اون چیزی که این روانشناس مطرح میکنه میگه که اگه خود آدم تلاش بکنه که در واقع اون چیزی رو که دلش میخواد، هوس داره، از اون قسمت فعال مغز بیاره بیرون، خیلی بهش توجه نکنه. مثلا میگه این بچه‌هایی که تو اون آزمایش شیرینی مشمالو، اونایی که موفق شدند یا اونا که شکست خوردن، میگه اونا که از اول شروع کردن نگاه کردن به این شیرینی یا بستنی تا معلم رفته یه سره به اون زل زده، خیره شده. خب میگه این تو داری دائما خودتو تحریک میکنی، در معرض یه تحریک قرار دادی. میگه راهش اینه که ذهنتو متوقف بکن، به جای دیگه نگاه کن، خودتو به یه چیز دیگه مشغول بکن. میگه که درسته که از ذهنت نمیره بیرون، از حافظت نمیره بیرون، ولی از قسمت فعال مغز تو اینو خارج کردی. این خیلی فرق میکنه که خیلی صریح همش به او فکر بکنی یا یه مبارزه ای رو، چلنجی رو آغاز بکنی که بذاری کنار یک زمانی. میگه که من عیناً حالا نظر خودش رو میخونم خدمت هم. We can't control the world but we can control how we think about it. ما چه شرایط بیرونی رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی میتونیم نحوه برخورد خودمون رو نوع فکر کردن و فکر که دست خود ماست، فکر نکن بهش، توجه بهش نکن، خودتو منصرف بکن، به چیز دیگه ای فکر بکن. در واقع دونه دونه اینا رو مثال میزنه، اونایی که تونستن به یه نحوی از معرض اون گرایش خودشون رو ببرن بالا. میگه که The key is to avoid thinking about it in the first place. همینی که در گام اول بهش فکر نکنی، این کلید موفقیته. یعنی در واقع گام اوله که چگونه با یه مشکلی در واقع ما برخورد میکنیم. البته این مال بچه هاست که نخوردنه. اون حوزه هوس های بچه ها در حد همین بازیه دیگه، خوردن و بازی و چیزی بیشتر از اون نمیدونن. انسان ها به نسبتی که بزرگ میشن تعلقات دیگه‌ای براشون تو زندگی به وجود میاد، چیزایی که خیلی ممکنه قوی تر از نخوردن و نیاشامیدن باشه. حالا ما روزه رو با نخوردن و نیاشامیدن آغاز میکنیم، روزه‌ای که خب مسئله دینی داره، رو ساده ترین ابتدایی ترین گام های نخستین گرایش های انسانه. ولی روزه هم میگن اون چیزی که باطلش میکنه از 10 تا 9 تاش زبانیه، یعنی کنترل زبان خیلی خیلی سخت داره. دشنام دادن، غیبت کردن، بد گفتن به دیگران، یا غرایز جنسی وقتی که ظهور و بروز میکنه در سنین بالاتر، اون دیگه خیلی قوی تر از خوردن میتونه باشه، یا قدرت طلبی، یا جاه طلبی، یا ثروت. بنابراین انسان وقتی که بزرگ میشه در معرض هوس‌های خیلی گسترده تری قرار میگیره. حالا بچه اون آگاهی ها رو نداره، ولی انسان بر حسب جهان بینیش یا انسان شناسیش یا اون آمال و آرزوهایی که داره، نگاهی که به جهان میکنه، قدرت بینشش، اونا همه میتونن کنترلش بکنن که چگونه حالا میتونه مهار بکنه چیزایی رو که به هر حال نباید بهش انجام بده. در واقع قدرت همینه، میگه power of accepting delayed gratification، چیزی که به تعویق بیفته. فعلا خودتو کنترل بکن با یه فاصله زمانی تا بهش برسی. تا وعده هایی هم که در ادیان میدن همینه دیگه، توی چند سباهی تحمل بکن، یک عمر موقتی رو، یه دنیا رو در عوض منافع بسیار بسیار عالی تر در بعد خواهی برد. این همون در واقع accepting delayed gratification دیگه، یه نوع با زمان کار کردن، از عامل زمان بهره گرفتن، به تعویق انداختن. البته خب درک چنین چیزی خیلی نیرو میخواد. آدم ها حاضرن بگن خب حالا نمیخوایم، یه هفته دیگه، خیلی خب اشکال نداره، یه ذره پیشرفته تر باشه، حالا یه ماه دیگه بهم بدی یا یه سال دیگه. ولی آینده وقتی که معلوم نباشه، با فاصله زمانی خیلی زیاد باشه، دیگه خیلی کمن که حاضر باشن چیزی رو که نمیدونن کیه، ولی با فکرشون، با ایمانشون باور کردن، اونو حاضر باشن به تعویق بندازن.
خیلی ممنون. جالبه که باز برگشتیم به واقعا از نظر دینی، چون این برنامه پرتو نور فکر کنم به هر جایی که ما میکشیمش باز برمیگرده به هدف اصلیش که واقعا دین رو با مردم بیشتر آشنا کنه و منوستر بکنه. و خب اشاره شد و دیدیم که شما گفتیم که خیلی کار ادیان هم این هستش که افراد و واقعا انسان رو یک پرورش فکری بده که بتونه کنترل کنه. و همچون که فرمودین همیشه اون جن هست توی آدم که ممکنه دلش میخواد یه کارایی رو بکنه، ولی مهم اونه که همچون که شما فرمودین اون جن آدم بتونه تحت کنترل خودش در بیاره و بتونه اونو حداقل یک اگر یه کاری رو میخواد انجام بده به این نتیجه برسه، یه فاصله بیفته تا ببینه این کار درسته بکنه یا نه. حالا با توجه به اینکه شما واقعا اشاره کردین به ادیان و شباهتی که بین الان میبینیم این رابطه بین روانشناسا و ادیان هست در رابطه با کنترل نفس، خب اشاره کردین که مثل روزه که در دین اسلام هستش که باعث میشه که آدم کنترل کنه نخوردنشو، ولی هدف اصلی اینه که زبانشو کنترل بکنه. فکر میکنین این واژه‌هایی در قرآن هست که ما بتونیم بیشتر وارد دین بشیم و ببینیم از نظر واقعا حالا دین خودمون اسلام چه واژه‌هایی وجود داره که میتونه انسانو کمک کنه که به این بتونه کنترل نفس بکنه و این کنترل نفسش باعث بشه کنترل فکر و کنترل زبان و کنترل قلم و همه چی رو بتونه تمرین بکنه؟
بله بله، من این مطالعاتی که خب این اواخر از دانشگاه استنفورد آغاز شده، عنوانش هست سلف کنترل.
بله،
در واقع قدرت سلف کنترل، این در واقع همون ترجمه تقواست دیگه. تقوا در زبان عربی از وقایه میاد، وقایه یعنی ترمز، یه جای آدم ترمز بکنه دیگه، جلو خودش رو بتونه بگیره. حالا تو ترجمه های فارسی می نویسن پروا، پرهیز، متقی رو میگن پرهیزکار. پرهیز یعنی همون کنترل کردن دیگه. حتی روزه، مثلا روزه رو ما میگیم روزه، روزه فارسیه ولی کلمه عربیش سیامه. سیام در واقع همون سلف کنترله. سیام یعنی امساک، یعنی یه کارایی رو نکردن، یعنی تنها فریضه‌ای که در اسلام هست که نکردنه. مثلا میگن فرض کنید باید نماز مثلا خواند، اقامه نمازه، نمیدونم انفاق بکنید. حالا درسته ما میگیم روزه بگیرین، ولی این فارسی ما میگیم، قرآن هیچ جا نگفته بگیرید. سیام یعنی نکردنه، نخوردن، نیاشامیدن، دروغ نگفتن، دعوا نکردن، جدال نکردن، نگاه غیر حلال نکردن، یه مجموعه ای که یک سلسله تمرین در واقع مهار نفسه. اصلا اصل روزه همینه. در قرآن هم میگه روزه بر شما واجب شد بران که لعلکم تتقون، بران که بتونید ترمز بکنید. یعنی یه تمرین نیست برای سلف کنترل، برای مهارت، برای مهار نفس. حالا دیگه عرض کردم از ساده ترینش که نخوردن و نیاشامیدن، تحمل گرسنگی و تشنگی آغاز میشه، ولی این جنبه بیس داره، پایه‌ایه. بر حسب رشد انسان میتونه تمام اعضا و جوارح، همه وجودش رو تحت یک نظام کنترل یه ماهی در بیاره و این باعث تقویت اراده میشه. عنوان اصلی همه اینا توی قرآن تقواست. تقوام همطور که عرض کردم مهار کردن خوده. در هزاران زمینه واژه‌ایه که فکر کنم اگه اشتباه نکنم 254 یا 258 بار در قرآن تکرار شده. بنابراین یکی از کلمات کلیدی و بسیار اساسی قرآنه که عامل اصلی تربیت انسان تقواست. میگه که یه آیه تو قرآن فرماید که شما همه از یه پدر و مادری آفریده شدید، یعنی پدر و مادر اولی همتون آدم و حوا بوده دیگه، یعنی همتون یه خانواده این، و بعد قبیله قبیله، شعبه شعبه، کشورهای مختلف شدین، جلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو، که باید با همدیگه عرفان پیدا کنید، شناخت پیدا کنید. ولی اینو بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترینتون، گرامیترینتون نزد خدا با تقواترینتونه. نمیگه عالمترینه، نمیگه فقیهترینه، نمیگه شجاعترینه، خیلی چیزا میتونست بگه، ولی میگه بهترین انسانها نزد خدا. نمیگه باز کدوم دین کدوم مذهب، اونی که سلف کنترلش قوی تر از همه باشه، یعنی بتونه خشمش و شهواتش و آزمندیاش رو کنترل بکنه. به تعبیر مولوی میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. یعنی طوفانهای سختی تو زندگی هست که انسان میخواد بکنه مثل برگ سبک پاییزی. یکی خشمه، کسی که بتونه خشمش رو مهار بکنه، کنترل بکنه، این تقوا میخواد، سلف کنترل میخواد. یکی بتونه شهواتش رو مهار بکنه، یوسف وار بایسته در برابر این طوفان غرایز. یکی بتونه آز، اون حرص دنیاییشو یا حسدشو یا جاه طلبی. یا میگه همه اینا طوفان‌های زندگیه، چی میتونه این طوفان‌ها رو مهار بکنه، صد در برابرش ببنده؟ این عنوان دینیش. حالا بحث و دعوا که سر کلمات کسی نداره، تو هر فرهنگی، تو هر کتاب دینی، حالا علمی، بالاخره یه اسمی هست. دعوا سر اسامی نیست، دعوا سر مفاهیم، در واقع یه مفهومه که این عنوان در واقع تو قرآن میگه که تقواست. حالا روزه رمضان یکی از این وسائل تمرین تقواست که ما فکر میکنیم روزه برای چیز دیگه است، ولی قرآن میگه فقط برای همینه و خیلی چیزایی دیگه. حالا تقوا تو زمینهای مختلف آمده، همه جا هم قرآن میگه سعادت، نجات، بهشت، عاقبت، همش مال متقینه. یعنی اگه کسی تقوا داشته باشه بقیه کارا رو میتونه بکنه، میتونه از این تعلقش به مال و بسته بودنش به دنیا آزاد بشه، بده به دیگران، کمک کنه. اگه نمیتونه ببخشه، میخواد انتقام بگیره، خشونت بکنه، تقوا میخواد که این تو کارو بکنه. همه کارها نیازمند تقواست. تقوا یعنی همون سلف کنترل.
بله.
ما تا الان یه بحثی داشتیم چند وقت پیش راجع به موضوع تقوا که من دیگه تکرار اون مباحث رو نکنم، فقط به صورت اجمال عرض کردم که این نیرو هستش که عامل اصلی است.
در حقیقت کلید هر کاری.
کلید واقعا. اتفاقا من اجازه بدید همین چیزی که جنبندی که بله. همین دانشمند روانشناس بکنه بگم. میگه که همین هوس رو میگه. میگه the only way to defeat them is to avoid them. اگه میتونی مقابله بکنی، میخوای مقابله کنی، راه همینه. تنها راه همینه که avoid them. یعنی پاتو بکشی کنار. And that means paying attention to something else. We call that will power. این will power قدرت در واقع اراده و خواست بر. انسان به جای توجه کردن به اصطلاح paying attention، یعنی که آدم بتونه توجهش به جای دیگه ای ببره. قرآن میگه که آدم های متقی اینطوری هن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که در معرض یه وسوسه، یه طوفان شیطانی قرار میگیره، تذکرو، خودش رو میبره به چیز دیگه، ذهنش رو متوجه چیز دیگه میکنه، فاذاهم مبصرون، ناگهان بینا میشه. یعنی مثل این که این هوس یا این تحریک شیطانی جلوی چشم بصیرتش رو گرفته، ولی با نیروی اراده خودش ذهنش رو متوجه حقیقت دیگه میکنه، متوجه خدا میکنه. یا انسانهای بزرگواری که نیروی تقوا داشتن، میگه ناگهان بینا میشه، ولی میگه کسان دیگه و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. ولی یه عده مثل این که با شیطان رابطه برادرانه دارن، خیلی با هم رابطه صمیمیه، کوتا نمیان. یمدونهم، مد یعنی امتداد دادن، ثم لا یقصرون، کوتا نمیاد، نمیبره. دعوایی که یه چیز ساده شروع شده، یک مشاجره لفظی، کار به جاهای باریک میکشه، حرفای زشت و زنندهی هم زده میشه، بعدم دست به یقه میشن و کار دیگه خیلی بیخ پیدا میکنه و پلای پشت سر رو هم خراب میکنن. میگه بنابراین بهترین حالت اینه که در همون گام اول ذهنتو ببری بیرون، منصرف. حالا تو امروز میگم مثلا یه لیوان آب خنک، مثلا لیوان، یا مثلا از نظر دینی میگن ذهنتو به یه جای مثبتی ببر، اونطوری نگاه بکن.
بله، خیلی ممنون. واقعا به نظر من هر چیز سود اصلیش تو جیب خود آدم به قول معروف میره.
بله.
اگه آدمی متقی باشه و بتونه تو جلو خیلی کاری خودشو بگیره، تازه از کار خودش، از اینکه خودشو تونسته کنترل کنه خیلی خوشحال میشه. یعنی از اینکه فکر کرده خودش این چارجه، تونسته همه چیو کنترل کنه، عصبانی نشه، نمیدونم کار بد نکنه، منفعتش تو جیب خودش میره. خیلی چیزه. به هر حال فکر کنم این یک واژه های کلمات شبیه متقین یا واقعا تقوا ما خیلی میشنویم، میگین تو قرآن چقدر 250 خورده بار اومده، ولی کمتر ما شاید توجه بهش بکنیم و اینکه گفته بشه و بشه، خب خیلی مؤثر میتونه تو زندگی تک تک ماها باشه. حالا از این واژه ها بازم در قرآن هست آقای بازرگان، یا واقعا فقط روی تقوا و متقین خیلی اشاره شده، یا اگه واژه های دیگه داره بتونی با بیننده‌های عزیزمون
بله بله خب بگیم. اصل و اساس همون نیروی سلف کنترله. در واقع تقواست که عرض کردم ریشه لغویش در زبان عربی تو هر کتاب لغت برین از ترمز میاد. یه ماشین بالاخره گاز داره، دنده داره، فرمان داره، یه جان باید ترمز داشته باشه. ترمز انسان تقواست. یه جایی کلمه دیگه شبیه است به حلم، در واقع حلم این از صفات خداست. میگن خدا حلیمه. خدا حلیمه یعنی بنده گناه میکنه، یه عمری فسق و فجور میکنه، اصلا خود خدا رو هم منکر میشه، ولی خداوند هیچ وقت عکس العمل فوری آنی نشون نمیده، برخلاف ما که یه مرتبه رنگمون سرخ میشه، نمیدونم دگه گردن باد میکنه، عصبانی میشیم، کنترلمون رو از دست میدیم، یکی رو میخوایم 10 تا بذاریم روش جواب بدیم. میگن خدا حلیمه، یعنی تو یه عمری 70 80 سال وقت داری خودت خودتو اصلاح بکنی، یعنی عکس العمل فوری نشون نمیده. power of accepting delayed.
بله.
خدا دیلی در واقع به تعویق میندازه.
همون بردبار میشه در حقیقت حلیم، یا اینکه
حلیم تو فارسی به اون شبیه، ولی در واقع حلیم با علمم توامه.
بله.
ببینید در زبان عربی کسی رو که به سن بلوغ میرسه، سن بلوغ رو میگن حلم، از همون ریشه حلیمه. بچه چیزی نداره، کنترلی رو رفتارش نداره، احساس مطلق دیگه. سن کودکی رو در زبان عربی میگن سفاهت، حالا ما تو فارسی سفاهت بکنیم یعنی دیوانگی، یعنی 100% تابع احساسات عواطفه. وقتی به سن بلوغ میرسه میگن به سن حلم رسیده. اذا بلغ الاطفال الحلم منکم، به سن حلم رسیده، یعنی دیگه عقل آمده، حاکم شده، مهار نفس دست خودشه، این دیگه پخته شده، به سن بلوغ رسیده. یعنی بلوغ انسان موقعی است که حلم داشته باشه. حالا ممکنه ما از نظر سنی سالیان دراز هم از سن بلوغ گذشته باشیم، ولی حلم هنوز پیدا نکرده باشیم، مثل ترقه آدم از جای خودش بپره. ولی آدم حلیم آدمی است که شخصیت داره، عکس العملی رفتار نمیکنه، نوع رفتارش و رفتار دیگران تعیین نمیکنه که خوبی کرد خوبی میکنم، بدی کرد بدی میکنم، خودش رو تشخیص خودش رو مصلحت خودش عمل میکنه. حتی این عرض کردم آزمایشی که تو دانشگاه استنفورد کردن رو بچه های کوچیکی که قدرت حلم رو و به اصطلاح این سلف کنترل رو اندازه میگیرن. قرآن در مورد فرزند حضرت ابراهیم میگه به او، در واقع چیز رو میگه اسماعیل، ما به او یک فرزند حلیمی دادیم. از همون بچگی این قدرت سلف کنترل در او زیاد بود، به طوری که در اون داستان زب هم وقتی پدر ناراحت نگران با او در میان میگذاره، او میگه یا ابتف الما تؤمر، پدر جان اون چه مأموری خدا گفته بکن، ستجدونی انشاءالله صابرن، منو به زودی صابر خواهی یافت. حالا این خیلی مفصل خود واژه حلم، شاید نیاز داشته باشه یه جلسه آدم روش صحبت کنه. یکی مسئله صبره. صبر یعنی تسلط بر نفس، انسان بتونه مقاوم باشه. یه اتومبیل گفتم گاز و دنده و همه چی داره، ترمز باید داشته باشه، یه چیز دیگه هم باید داشته باشه، دوام ماشینه. این ماشینای ژاپنی که انقدر خریدار داره، مقدار دوام این تشکیلات و تجهیزاتشه. انسان هم باید صبر داشته باشه، مقاوم باشه، یعنی بتونه در برابر این گرایش‌های نفسانی خودشو نگه داره. از پیامبر یا از حضرت علی است، میگه رابطه صبر با ایمان مثل رابطه سر با بدنه. صبر من الایمان که رأس من الجسد، میگه انسانی که صبر نداره ایمان نداره. یعنی پایه اصلی ایمان هر کسی، باور هر کسی، این که چقدر این شکیباست، بردباره، میتونه روی یه چیزی که بهش باور داره بمونه. تابع جو روزگار و تموجات اوضاع و احوال نیست، با وقار، سنگین، استواره. اینا همه در واقع کلمات و واژه‌ها هستن که یه مجموعی رو تشکیل میدن. تقوا هست، حلم هست، عرض شود که صبر هست، یا اصطلاح اولل الباب، صاحبان خرد، کسانی که مغز دارن، لب و یه پوسته محافظ دارن. یا ذی هجر میگه اونایی که یه حریمی دارن، یا حسور، کسانی که مثل اینکه یه حصار در خودشون هست، بر خودشون یه قانونی قبول دارن، بی بندوبار نیستن که هرچی دلمون خواست. یعنی هوسشون و تمایلاتشون رو میتونن با یک آرمان ها و اعتقاداتی که دارن مهار بکنن.
بله، مرسی آقای بازرگان. وقت زیادی نداریم، ولی من میخوام برای نتیجهی که بتونیم آخر برنامه‌مون گرفته باشیم از بحث امروزمون برای بیننده عزیز، من دلم میخواد واقعا به این بیننده ها، چون بعضی ها میگن که خب من دلم میخواد این کارو نکنم، یا دلم میخواد عصبانی نشم، اگه فلانی منو یه چیزی برام گفت دلم میخواد جوابشو ندم، گذشت بکنم، ولی نمیتونم. حالا ما برای اینکه واقعا بتونیم این بحث امروزمون یه نتیجه کلی داشته باشه، به این بیننده هامون بگیم که چجوری میتونیم این رو شروع کنیم، این تمرین رو بکنیم، این سلف کنترل رو در خودمون پرورش بدیم. شما اگه بیان خب مسائل دیگه بزنیم و یا راه حلی اشاره کردین که اول باید مقاومت در برابر وسوسه ها باشه، یا به قول معروف اون چیزی رو که نمیخوایم انجام بدیم از مغزمون کاملا ببریمش بیرون. ولی نحوه چگونگیش اگه بتونین توضیحی بدین و واقعا بتونه مؤثر باشه برای بیننده‌های عزیزمون انشاءالله.
ما وقتم که چون نداریم به اجمال فقط به سرعت عرض میکنم، اون چه که در واقع در آموزش‌های قرآنی توصیه میشه، میگه خودتونو در معرضش قرار ندین. همون مثال‌های علمی رو که گفتیم، میگه که بهتر از همینی که زل نزنین بهش، توجه نکنی، ذهنتونو ببرین کنار. الان چند تا به نظر مسید یاد داشت کردم. قرآن مرتب میگه اصلا نزدیک این نشین. مثلا شراب رو میگه، قمار رو میگه، یا خیلی چیزا میگه، فلا تقربوها، سعی نکنین نزدیکش اصلا بشین. چون همین که آدم نزدیک میشه در معرض ورود به اون وجود داره. یا فواحش رو میگه، میگه فلا تقربو ما ظهر منها و ما بطن، چه ظاهری چه باطنی، اصلا سعی کنین نزدیکش نشین. یا مثلا به مال یتیم، حالا بعضی وقت آدم میگه من که نمیخوام کلا سرش بذارم، حالا پولشو برمیدارم مثلا خرج میکنم، بعد میذارم سر جاش هر وقت تونستم، حالا اون قالی که اون داره خب فعلا بذار زیر پای خودمون بندازیم. میگه اصلا نزدیک این قضیه نشین، چون دیگه آدم که نمیدونه بدن چقدر کنترل داره، میتونه اون رو جبران بکنه. میگه تلک حدود الله، اینا مرزها و محدودهاست، فلا تقربوها، نزدیک نشید. یه اصطلاحی عربا در قدیم داشتن، میگن یه منطقه‌ای که قروق در واقع ممنوعه، گوسفند تو اونجا نچرونی، با حواست پرت میشه، میره وارد ملک و مزرعه مردم میشه، همیشه که کنترل نداری. پس یک سلسله توصیه ها اینه که اصلا نزدیک نشین، همون فرست استپ در واقع، همون گام اول جلو خودتونه بگیریم. بعضی جا میگه اجتناب کنین، دوری کنید. مثلا میگه از بدبینی دوری کنید، اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیاری از این میگه پندارها، بدبینی ها گناه داره. حتی به خودتون اجازه ندین تو ذهنتون بدبینی به کسی بره، اجتناب کنید. وقتی واردش میشین بدبینی خودش رو میسازه دیگه، هی بزرگ میشه، اصلا فاصله بگیرید. اجتنبو قول زور، قول زور، دروغ، اصلا وارد دروغ، یه دروغ میگین میخوای خودتو توجیه بکنی، صد تا دروغ بدتر از اون مجبوری بگی. میگه اصلا از اول دوری کن دروغ رو. طاغوت، مستبدا، میگه اصلا وارد قلمرو به اونا نشین، اصلا با اینا همکاری نکنین. وقتی که میکنی میفتی. میگه اجتنب طاغوت، اجتناب کردن از همه دیکتاتورا، مستبدین. خیلی ها میگن ما میخوایم حالا میخوان نزدیک بشن تو دستگاه و تشکیلات اونا، ولی نمیدونن آلوده میشن، نمیدونن یواش یواش حب جاه و مقام و پول و حقوق و اینا یواش یواش میکشن. میگه از اول از هر مستبد و دیکتاتوری پاتونو بکشین کنار. یا گناهان بزرگ، خودخواهی ها. حالا دیگه فرصتی نیست، گفتن وقتم تموم شده، ولی راهکارهای عملی بسیار زیادی هست که آدم خودش رو گارانتی بکنه، تضمین بکنه که من چرا خودم رو در معرض این قرار بدم که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون، واقعا درسای بزرگیه که ما میتونیم از همدیگه یاد بگیریم. یعنی واقعا نمیشه گفت که فقط من اینو میگم ولی آسونه، نه، باید تمرین بکنیم. و امیدوارم که واقعا بحثای این چنانی بیشتری داشته باشیم در جلسات بعد و بتونیم که کمکی در روابط بین شما عزیزان، روابط بین شما با خود ما، ما خودمون با هم دیگه همه داشته باشیم. به امید روزای خیلی روشن و خوبی برای شما و همه بیننده های عزیز.
خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. امیدوارم این بحثی که عرضه شد مفید بوده باشه و انشالله به همه ما کمک بکنه که اون نیروی سلف کنترل رو بتونیم تقویت بکنیم و توفیقات بیشتر همگی در زندگی پیدا کنیم. روز و روزگارتون بخیر.
خیلی ممنون. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا جلسه بعد.